الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. در بحث غرب شناسی، همطور که میدانید و بعدا انشاءالله روشن میشه، غرب اگر همه ذکر و ذکر ما رو گرفته است، انتظار نداشته باشین به این زودی بتونید ماوراء غرب غرب رو بشناسید. اون من چشم دون میده، گوش دون میده، نگاه شما رو در اختیار میگیره. حالا اگه با نگاه غرب غرب رو ببینی، جز غرب نمیبینی. چیزی که امروز سخت دانشمندای بزرگ دنیا نگرانه، در این فصل اول که تحت عنوان ماجرای بی وطنی بشر بحث رو شروع میکنه، اول چیزی که باید روشن بشه هدف این بحث هاست. اصلا چرا ما باید این بحث ها رو انجام بدیم؟ به اصطلاح هدف طرح فرهنگ مدرنیته و نقص هاش و جنبه هاش رو تو چی میبینی؟ خب ما معتقدیم که مدرنیته اگه چیزهایی به ما داده، چیزهای خیلی ظریفی از ما گرفته است. تو این فصل مثلا یکی از چیزهایی که خیلی هم سخت فهمش، دنیای مدرن سکنا گزیدن بشر رو از بشر گرفته است. شاید اونایی که میخوان نقد مدرنیته رو خیلی عمیق بکنن، بزرگترین مشکلشون همینجاست. ببینید، یه وقت شما یه پولی رو گم میکنی، مثلا 100,000 تومن رو گم میکنی، خب این معلومه که چی رو گم کرده، یعنی دیگه گم شده تونه که گم نکرده، پول دونه گم کرده. حالا اگه فقط بدونید یه چیزی گم کرده، نمیدونم چی گم کرده، فقط یه چیزی ده، میگن گم شده دم گم کرده. این آدم چطور میخواین شما با مردم حرف بزن؟ یکی از بحثایی که حالا در سلسله بحثا باید بحث بشه، هدف از نقد مدرنیته اینه که آقا بشر در دنیایی که مدرن در اختیارش میذاره دیگه نمیتونه سکنا بگزینه. سکنا گزیدن یعنی چی؟ دوره همونه، هر چی بگید تو فضای مدرنیته میگوید. گندیارو دمر افتاده بود، آب میخورد، بهش گفتن که آقا این جور آب نخور. گفت چرا؟ گفتن خب هوشت کم میشه. گفت هوش چی چیه؟ چی بهش بگم؟ گفتن خداحافظ شو. مدرنیته میگه آقا تو دیگه نمیتونی تو این دنیا سکنا بگزینی. میگه سکنا یعنی چه؟ خب خونه که دارم. میگه آخه تو نمیتونی در یگانگی با خودت و عالم بری. اصلا نمیدونه که تو این دنیا یه جایی هم هست که میشه که با خودش و عالم یگانه بشه. خب این جا را میاد از تو آپارتمانش تو پارک اونه نشد دیگه. این که شما میرین توی طبیعت بکر، اگه با فکر مدرنیته نرید، اگه خودتون بتونید ارتباط با طبیعت پیدا کنید، ببینید تغذیه میشید. اما بعد میایی تو پارک ببینی همون گلها هست، همون چمن هست. این که شما ببینید تو پارک تغذیه نمیشی، میشینی تخمه میشکنی یا میشینی نمیدونم نگاه میکنی که نامحرم رو ببینی تغذیه بشی، چون تغذیه نمیشی بد غلط تغذیه میشی. خب این اول حرفه. خب من اصلا انتظار ندارم شما اینا که من میگم خب بگوی آره تو درست میگو، تازه اگه بگی من شک دارم که همزمانیم و همدلیم که شما میگوی درست میگو یا داری میسازی برای خودت تایید حرفای ما را. خب حرف ما اینه که آدرس میدیم اول، یعنی تو این فصل در واقع داریم میگم آقا ببینید این گم شده هایی که پیدا شده، گم شده ها گم شدهش پیدا بشه. نی به هند از ایمن و نی در یمن، هر که خصم اوز سایه خیشتن. حالا اونا و میخوان همینو بگم، اما اونها در فضایی دارن میگن که به راحتی این حرفشون فهمیده میشه. یعنی انتقال بشر به وطنی که خودش با خودش در عالم زندگی کنه در عرفان زمان حافظ و مولوی خیلی آسان بوده است. الان عرفان مولوی در دنیای مدرن شدیداً ضد عرفان است. یعنی ما به این راحتی اصلا خوشحال نمیشیم. مثلا حالا شما بگوید خب من میخوام مثنوی بخونیم، مثنوی دوران مدرن مثل یوگاست، تخلیه است نه سیر. این مذهبه. یعنی شما جایگاه مذهب در دنیای مدرن به هیچ وجه مذهبی نیست که انبیا پیشنهاد کردن، به هیچ وجه. گاهی ما این غلیظ صحبت میکنیم، شما ممکنه حس کنیم ما احساسات شدیم حالا با یک دعوامون از اینا. خب نه، خب بالاخره یه خبری هست که اینقدر یهو شدیت داره. پس یکی از چیزایی که حالا ما آدرس میدیم آروم آروم، هدف از طرح بحثای مدرنیته ایناست که میخوام بگم آقا سکنا گزیدن بشر از بین رفت. من یه مثال همینجا میزنم تو متن بیشتر روشن میشه. شما در نظر بگیرید که با یه باغچه گل طبیعی، نه توی ساختمانی جیگوله با، یه متر فاصله دارید. با یک مجموعه بلوک سیمانی هم یه متر فاصله دارید. حالا واقعاً در یه فاصله هستید با این باغچه گل و این بلوکای سیمانی که سکناگزیدن میخوام معنا کنم، یا اصلا نمیتونی نزدیک باشی با این فاصله؟ مطرح نیست، نمیتونی جا داشته باشی در یه متری این مجموعه بلوک سیمانی، اصلا جا نداری. اما در ارتباط با طبیعت اصلا اینگار مغز آله، هر جا از طبیعت با نگاهی که بلند میشه یادن صبح تا جمعه دیگه همه میدونن برن تو صحرا و اینا، اما میدونن کجا؟ اصلا غیر ممکن است به این راحتی دیگه اینا بتونن ارتباط برقرار کنن. حالا ممکن است بگه خب چرا میرند و اینا؟ گمگشتشون را میخواند، اما چون ارتباط رو ندارن، فرهنگ ارتباط رو ندارن، برکه میگردن هیچ ارث کشف نکردن، این کشافی واقع نشده است. اگه نه واقعا مردم میخوان. نکته دومی که انشاءالله باید تو این بحث، یعنی هدف از این که چیره از ما گرفته، اشاره اون جلسه کردم، قطع رابطه ما را با طبیعت. یعنی دیگه شما با زمین و آسمان رابطه ندارید. در دنیای مدرن ماه عبارت هست از چی؟ یه کره مستنی که نور بهش میخوره. حالا چقدر وقت میخواد که ما بگم نه، شما اگه شما میتونی نگاه کنی ماه ماهه. یعنی این نگاه کوپرنیکی نگاه به این عالمه، یا اصلا این گرفت واقعیت اصلا همینه که گذشته ها میدیدند رابطه هایی حاکم بود، اون رابطه ها گم شد. مثال میزنم، هنوزم ابهام خیلی داره حرفم. شما الفاظ منه ببینید، الفاظ من صوت هست از نظر فیزیک دیگه، یه مقدار امواج حواس و میخوره به گوش شما، هر گوش میانی شما رو مرتعش میکنه. در نظام فیزیک مگه جز همینه؟ اما در نگاه انسانی شما، شما الان که نشستی جلو من به عنوان انسان، صوت میشنوید یا اصلا صوت نمیشه، معنا میشنوید؟ شما اصلا نمیفهمید. درسته داره صوت معنا به شما منتقل میکنه، ولی شما الان داره چی میبینی؟ ارتباطتون با من اینه که نه آقا، این حرفا رو داره، یعنی معانی میشنوید. حالا همین رو بدین دست فیزیک یا فیزیولوژی، میگه صوت معنا که دیگه نمیفهمه که. حالا این مشکل، حالا اینجا شما چون انسانیتتون در این رابطه حذف نشده است، یعنی در صحنه‌ای هستید که انسانیتتون حذف نیست، نمیتونه حذف بشه. حالا تو صحنه‌های دیگه که تونستن حذف کنن، یعنی مدرنیته حذف کرده، شما متوجه این صحنه ارتباط نداری. این که من خسته میشه طرف از زندگی روی زمین، چرا؟ بلکه ماه نمیبینه، ماه نمیبینه. وقتی ماه ندید نمیتونه مأنوس باشه. خب حالا بخواد ماه ببینه میشه شاعر رومانتیک. یعنی رومانتیستا یه مدرنیته، همون مدرنیته هست. این آروغ عرفانیست از سر سیری، این هم بدتر از بدتر شد. یعنی اینجور نیست که شما فکر کنید درمانی که مدرنیته پیشنهاد میکنه بهتر از خود مدرنیته است. این در حجاب بردن مثلا صد پله بدتر است، این کار مشکلیه. نکته دیگه که حالا آروم آروم بحثه، ما باید متوجه بشیم که در نقد مدرنیته هدف خاصی را دنبال میکنیم. سوم نکته ای که تو این فصل دنبال میشه اینه که انسان میتونست در شرایط طبیعی پاسدار خودش و عظمتهاش باشه. خب یعنی انسانی رو تفسیر میکنه خدای این عالم بر خود انسان و رابطش رو با طبیعت، که این انسان هم پاسدار خودشه، هم پاسدار عظمت‌های خودشه، هم پاسدار عالمه، شدیداً پاسدار عالمه. مثلا اونچنان رفیق است، اونچنان رفیق است، مثلا نمیتونه، یعنی اگه بخواد یه گل یه درخت رو از ریشه بکنه در بر مبنای مثلا هوس‌هاش و اهداف میل نفسانیش، دقیقاً حس میکنه ریشه خودش رو کنده. اینقدر این مسئله الان غیر طبیعی شده است که شما این حرکت رو مثلا در حزب سبزای اروپا مثلا میبینید، بلکه مطالعه میاد جالب است. مثلا این حزب سبزها اصلش میگم آدم گول خورده توشون هستی، بعد این بچه مسلمانه خیلی متدین به عشق دفاع از اسلام در مقابل کفر رفتن شدن عضو القاعده و انم تو این زندان های گوانتانامو اینا اسیرن. وقتی میبینی نه اینا این از سر صدق یه بچه مسلمان انگلیسی به عشق اسلام اومده مسلمان شده، بعدی او بارمی شده، یعنی حالا به عشق اسلام شده از عضو القاعده، بعدم حالا اینا مال اینا که از هم وقتی میگم القاعده را متهم میکنیم که منظورم این نیست که این بچه مثلا این اینا، شما حزب سبز وقتی دنبال میکنید میبینید برای این که میدونستن جهان، یعنی به خصوص صهیونیستا این کار کردن، مثال منو مثال سیاسی نگیرید، مثال این که یک فکر غلط گاهی میاد پنهان میکنه خودش در یه شعار خوب، نه اومدن دن که نه واقعا مردم دل زده شدن از مدرنیته، اومدن چه کار کردن؟ مدام خواستن جایگزین کنن، حزب سبز رو درست کردن. بعد که شما ناخون می‌ذارین نه اصلا این نیست، بعد به یه امید که پس عجب دنیای غربم یه هوشیاری داره برای اینکه نگذاره محیط زیست نفع بشه، پاسداران محیط زیست. بعد که این نیست، نه تو نقشه‌های بزرگ دقیقاً اصلا طرفدار تراستای بزرگم مایوس میشی. من ندارم از خودت باید ملامت کنی وقتی مایوس میشه. چرا وارونه گرفتی؟ چرا نشناختی که مگه میتونه مدرنیته؟ یه بحثی اساسی این ایلیچ داره. ایلیچ آدم عجیبیه، آمریکای جنوبیه، میگه که الان تعبیرش نیست، مگه میشه با فاجعه‌ای که از طریق سرعت برای بشر به وجود آمد با سرعت بیشتر اون فاجعه را دفع کرد؟ شما امروز همه کار میکنن دیگه، میگن آقا این مشکل به وجود اومده، خب مثلا دوری انسان‌ها به جهت ماشین دیگه، یعنی شما چطور شد که این ور شهر خونت شد مادرت اون ور شهر؟ گفتی خب با ماشین میری. یعنی چرا شما این همه با مادرت فاصله گرفت؟ چی باعث شد؟ ماشین. خب حالا میان چه کار میکنید؟ میگن خب حالا میان جاده را اتوبان میکنیم، بعد ماشین را هم سریع میکنیم تا این دوری حل بشه. خب ظاهرا هم تصور میکنیم میشه دیگه، توهم در واقع بده. اصلا نمیفهمی که قاعده را گم کردی. وقتی ماشین موجب دوری شد، ماشین تر اگه شد دورتر میشه. حالا این ور شهر بود یا اون ور شهر، حالا میشه این شهر شهرک و اون گوشه اون شهر. فهمیدی چطور شد؟ حالا اگه بیشتر شد میشه این استان و استان. حالا تازه مثالی هم که من دادم یه مثال خیلی سطحیه، یعنی این مثال خیلی قوی نیست، چون پیچیدگی هایی داره که به این راحتی هم نیست که بابش باشه. خب شما این الانه یه مسئله ای که ما نقد مدرنیته را بر اساسش داریم دنبال میکنیم و هدفمونه اینه که گسستگی بین انسان و محیط و در نتیجه انسان دیگه پاسدار خودش و عظمتش نیست. حالا چرا اینقدر اصرار داریم؟ برای اینکه شما اگه مواظب نباشین جایگزینای غلط میکنیم. یعنی اگه جایگزینی های غلط برای دفع فتنه کردید، بعد اولا فتنه رفت نشد، در ثانی مایوس شدین. درست همین چیزی که مدرنیته میخواد. مدرنیته یه ادعای عجیبی داره، میگه آخر فکر منم. به این سادگی هم نگیرید. اونا میدونی که هر فرهنگی همینه. میگه ما مثلا وقتی میخوام ادعای خودمون رو بکنیم، مثلا ما یه ادعای داریم به نام مهدویت، میگم مثلا یه سخنرانی میکنیم به نام مهدویت. ما مثلا ادعامون راجع به مهدویت چند صد کتاب و چند صد جلد کتاب داریم برای یه ادعا. خب اینجوریه، یعنی ادعایی که توی تمدنی مطرح میشه پشوانش یه فکر است، یک مبناست. اونا هم همینطور. بحث اینه که اگه رسیدیم که این تمدن توهم است، خب بله اون صد کتابش هم میشه توهم. اما اینجوریه که با یک کلمه اونا حرفشون رو زده باشند و ما هم با یک کلمه گوش داده باشیم یا رد کنیم یا اثبات کنیم. این خیلی ساده نگریست. این چند تا نکته پس به این جهت تاکید میشه تو این فصل تو ما گم میشیم، یعنی ما نمیدونیم میخوایم چه کار کنیم تو نقد مدرنیتی. خب معلوم شد که ما با یه روی کرده خاص میخوایم بگم چه چیزایی رو از ما مدرنیتی گرفت. حالا بعد مرحله دومش که خب اینا رو درست حلاجی کنیم و بعد بگم چی جایگزینش میشه و بعد چه نتایجی میخوایم بگیریم، خیلی ریزه کاری داره. همیشه هم شما اینو بدونید. من یه مثال از اون طرف میزنم، از طرف دینی. مثلا توحید. مگه الانه جامعه به توحید نهج البلاغه جامعه اسلامی شیعه رسیده است؟ امام در همون سال اول انقلاب اولین کنگره نهج البلاغه یه پیام دادن، فرمودن اندیشمندان جهان، انصافاً هم اون روز جهان رو دعوت کردن کنگره نهج البلاغه شماره یکش، فوق‌العاده جهانی بود، خیلی روش حساب شد، خوبم بود. پیام امام بود که اندیشمندان جهان دور هم بشینن این سطر امیرالمومنین را که خداوند مع کل شیءن، با هر چیزی هست، نه این اونه لا به مقارنه و غیر و کل شیء لا به مزایده، تمام اندیشمنده جهان بشنه اینو بحث کن. خب امام گفتن یا نه، چندین کنگره این نهج البلاغه گرفته شد. الانه که من و شما اینجا نشستیم به عنوان شیعه، چند درصد تشیع اینو میفهمید؟ مسلم یک هزارم مسلم 1000 نمیفهمه. خب اما اون که فهمید، خوب دقت کنید، امام فهمید، تونست با این شعوری که پیدا کرد جهت تاریخ رو تغییر بده. یعنی چون صحیح ترین سخن زیر این آسمان سخنی است که امیرالمومنین گفته است. ببینید، صد انداختی تیر و هر صد خطا است، اگر هوشمندی یک انداز راست. صد تا کار خطا چقدر نتیجه میده؟ هیچ. همیشه نگون که خب این حرفا نسبت به اندیشه عمومی غریب است. بگوید که اندیشه عمومی اگر که صد هزاران گوش ها گر صف زنند، جمله محتاجان چشم روشنه. امامی که تدبر میکنه در نگاه توحیدی نهج البلاغه، میاد تاریخ ها تغییر میده و هزاران انسان را اصلا جهتشون را نورانی میکنه در حد خودشون. یعنی پس این سوال، سوال اهل علم نیست که یکی بگه آقا این حرف ها غریبه است نسبت به اندیشه عمومی. حتما غریبه است. حتما که شما توی دعوت دینیتون دارید که اندیشمندان بزرگ توده سرگردان بودن. این حرفای غربی هاست. هر غرب است که انسانها را همسان می دانه. یکی از بحث هاست که رنه گنون در اون کتاب بسیار خوبه سیطره کمیت اینا باز می کنه که خود این یه حیله است. خانه ها یکی، مدرک ها یکی، آدم ها یکی. یعنی باوردون میاد که اندیشمندانی تو این دنیا اصلا سخت مخالفن که همه مثلا باید دیپلم داشته باشن، همه باید لیسانس داشته باشن. خب حالا شما آنی از من پرسید خب اگه نباشد چی؟ فهمیدی گیر ما کجا؟ هیچی دیگه نمیشناسیم. بعدا نرد خواهم کرده شما با من تو این مسئله با این نگاه که مقدمه دارم میچینم بیای، نه به عنوانی که حرف آخرمو دارم میزنم. ببینید یکی از حرفایی که باید خیلی با هم بزنیم این که نمیذاره مدرنیت شما تمدنی غیر خودش را تصور کنید. خب بنابراین بیچاره میشه از حالا بنده جرأت کنم و شما جرأت کنیم بگم نه یه چیزای غیر مدرنیت هم هست. یعنی فضایی ساخته است اگه بگویید غیر مدرنیت هم تمدن هست، یه چیز فقط تصور میشه، طالبان. یعنی جایگزینی خودش چی؟ یعنی مقابل خودش رو تفسیر کرده خودش، در صورتی که شما میدین طالبان تماما مدرنیته است. انشاءالله مطالعه دارید. یعنی طالبان همون چهره فاشیست خود درون مدرنیته است. حالا جنبه سیاسی قضیه، یعنی شما یک چهره ای از لیبرال ترین لیبرال های مدرنیته به من نشون بدین که یه طرفش خشن ترین چهره خودش نباشه. حالا ما تو دستگاهمون چطوری اینا رو تفسیر میکنیم؟ اصلا اینجوری بحث نمیکنیم، ما دعوام نمیکنیم. ما میایم میگم آقا اگر کسی به تقرر ذوق حضوری و شهود نرسد، حتما نفس امارش فرمان بهش میده. نفس اماره دو جور فرمان میده، یا با حیله یا با خشونت. یعنی شما که نباید گول بخورین که آقا این لبخنده، خدا رحمت کنه علامه طباطبایی را، در ذیل آیه 200 سوره آل عمران در ترجمه فارسی المیزان 70 صفحه بحث میکنه تا بگه آقا این خنده دروغ است. تعبیر مال علامه است که این خنده‌ای که جهان غرب به شما میکنه نمیتونه بر مبانی قرآنی ما راست باشه. حرف ما اینا نیست. ما میخوایم بگیم که وقتی که ما هدف از نقد مدرنیته را شناختیم، حالا این اولین سوال پیش میاد تو متن دونست، غرب از کجا شروع کرد؟ یا اینجور جمله کتابتون را بیارم، میگه که غرب از کجا شروع شد. صفحه 21 همین متن، ماجرای غرب از کجا شروع شد. خب باز یکی از مسائلی که مقاله های خوبی دربارش نوشتن. ما یکی از کارهایی که انشاءالله تو این جلسات میتونیم بکنیم، شما بعد از این مباحث ببینید خیلی حرفا بود ولی ناخودآگاه کنارش رد میشد. اصلا گاهی متوجه نبودید این الفاظ پشتوانه فرهنگ است. خب الان بحث این است که خب حالا که رسیدیم که نقد مدرنیته با اون اهداف چهارگانه است که عرض کردم، حالا سوال نیست که غرب از کجا شروع شد. این سوال یعنی آیا واقعا غرب مثلا یه بد اخلاقی است؟ خب بالاخره بد اخلاقیش، یعنی ما اومدیم اینجا بد اخلاقی غرب رو نقد کنیم یا غرب یه فرهنگی است که اصلا نبوده است، سابقه تاریخیش مشخصه؟ اینجور نیست که شما فکر کنید مثلا رومیا آدم های خونخاری بودن، مثلا غرب همون رومه مثلا، یا نه مثل یونانیان به اضافه مثلا نفس اماره. اولین سوال براتون باید این باشه، این غرب با این خصوصیاتش از کجا شروع شد؟ چه مبانی داشت که این تمدن شکل داد؟ بعد از رنسانس چه انسان جدیدی؟ مثلا یه بحثی که حالا بعدن که کتاب رو میخونیم، ای پس این جملات ما چرا متولد، مثلا تولد انسان جدید. خب این یه زبان هست، یعنی 100 سال از 70 سال است این واژه پشوانش کلی حرفه که بابا یه انسان جدید متولد شده. اگه شما پشوانه قضیه رو نشناسید میگون که خب یعنی مثلا انسان قبلا کروات نمیزدن، حالا کروات میزدن، حالا میزن جنتلمن پیدا. اینا که نمیشه. بعد که زبان مسئله روشن شد تازه اول فکرت عرض کردم، تا زبان فکر رو نشناسید نمیتونید فکر کنید راجع به اون. ما یه حرفمون همین هست که این غرب یک شروع خاص داره، یه بد اخلاقی نیست، بلکه یه فکر و فرهنگ است. این فکر و فرهنگ لوازمی داره. امروز هم شما میبینید معلم وقتی که میگم غرب، منظورمون سنگاپور هم هست، هنگ کنگ هم هست. امروز دیگه غرب جغرافیایی که مورد بحث نیست که، غرب فرهنگی مورد بحثه. یعنی غرب فرهنگی که میگم الان معلوم نیست بزن تهران از پاریس کمتر غربی بشه یا هست. این خب این باید بحثت از کجا شروع شد؟ چرا؟ حداقل سوالی است که ما آروم آروم روش کار میکنیم انشاءالله. نکته دومی که بحث میکنیم اینه که خب حالا ما در دنیای جدید خودمونو ملامت کنیم که غربی نشدیم، یا برعکس اونی را ملامت کنیم که میخوام را غربی کنه؟ خیلی علم این گیره. ممکنه شما سریعا حالا تو بحث ما برسیم که خب نه خوب شد که مثلا ما غربی نشدیم. خب یعنی چی؟ یعنی مثلا غربی نشدی علم چی هستی؟ میگه علم غربی نشده، فقط یه جوری غربی شده که ادا غربا در میاد. یا نه ما غربی شدیم، پس چرا مثلا مثل کره جنوبی نیستیم؟ یا نه ما باید مثلا مثل کره جنوبی بشیم جلو بریم، ترکیه مثلا یخته از ما جلوتر است تو غربی شدن اینا. یعنی کی را ملامت کنیم در غربی نشدن، یا کی را ملامت کنیم در غربی شدن؟ با سوالی که آروم انشاءالله بحث میشه، چرا ژاپن اینقدر زود غربی شد؟ چرا چین یک کمی دیرتر غربی شد؟ و چرا چین احتمال این که در درون خودش یه شورش ضد غربی به وجود بیاد هست بر اساس آموزه های کنفوسیوس؟ و چرا بر اساس آموزه های شنتوی ژاپنی هرگز اون احتمال برگشت ژاپن به اون فرهنگ بودایی که مثلا دنبالش نیست؟ آیا مثلا ما به عهدی که داشتیم و ازش جدا شدیم برمی گردیم؟ آیا انقلاب اسلامی یه جریان سیاسی اقتصادی دعوا با شاست، یا عهدی را شیعه میشناسد و جهان اسلام من به تبعش میشناسه که اون عهد رو میخواد حفظ کنه؟ و اگه بخواد اون عهد حفظ کنه نمیتونه که مدرنیته رو به نهایت برسنه، برای همین حتما ما عقب میفتیم از ژاپن. خب حالا این عقب افتادن است یا عقب نیفتادن است؟ یکی از دانشمندان خیلی خوب اروپایی طرفدار مدرنیته هم است، میگه هرگز جهان اسلام سکولار نمیشه، جهان اسلام هرگز مدرن نمیشه. بعد حرفش همینه، میگه اسلام دینش سکولار پذیر نیست، در صورتی که مسیحیت موجود ذات این مسیحیت، نه ذات مسیحیت، این مسیحیت موجود چه پروتستانتیستش چه کاتولیکش ذاتن سکولار پذیره. پس بنابراین محال است که شما امید داشته باشین جهان اسلام رو مدرنش کنید. یعنی میگه تا یه جای میاد بعد که میبینه که باید سکولار بشه دیگه، یعنی فشاری که الان مثلا همین اخیرا دیدیم که با بچهای تونسی، دخترای تونسی آوردن که چی، باید حتی الان اینجور شده در تونس دیگه وسط خیابونا و بازارا را میرن زنای با حجاب را میگیرن میبرن توی حالا کلانتریاشون و حجاباشون را برمیدن، کاری که مثلا رضا خان یه زمانی کرده دیگه، همین که خوندم مال دیروز خبرش در ترکیه، چون یخت باهوشیار ترمک ترکیه میگه نه اگه میخوای وارد نظام جدید بشی باید چه بی حجاب باشی، میخوای تو خونتون با حجاب باشی باش، تو خیابونم میخوای باشی باش، اگه میخوای بیا دانشگاه، دانشگاه یعنی نظام جدید، نظام جدید باید سکولار باشی، برای اینکه سکولار باشی باید متعهد به حجاب نباشی. یعنی حساب رو کارش همجور ساده شما نگاه میکنیم که انگار اینا یه جوریه، اینا بعد نشستن برنامه ریزی کردن که دنیای خوبم فکر کردن، درستم فکر کردن، اما درست در دستگاه خودش، دنیای جدید حتما دعوت به سکولار ذاتشه. ممکن شما سوال کنید پس یعنی در دنیای جدید مثلا کلیسا نمیرن، نماز نمیخونن؟ عرض کردن در اون آخر فصل، همین فصل یک، من همینجا میخونم چون نمیخوام برگردم، صفحه 22 رو نگاه کنید. باید متوجه بود که دین در فرهنگ مدرنیته و در قلمرو عهد جدید، در قلمرو عهد جدید انسان با عالم اگر پذیرفتنی هم باشد فقط در حد افسانه هایی به شمار می آید که شبیه مواد مخدر هست تا پوچی جانکاه دنیای مدرن را برای بشر قابل تحمل کنه. اشاره بحث داره بعدش، یعنی میگه آقا نه بیا طور نیست. فویرباخ یه جمله‌ای داره میگه البته قیامت واقعی نیست اما چیز خوبیست. چی؟ فویرباخ روانشناس شاید استاد فروید میگه که البته قیامت واقعی نیست اما چیز خوبیست. یعنی چه؟ یعنی با این میتونیم یه کنترل‌هایی در جامعه انجام بدیم. و شما مثلا یه مرتبه میگه اونا هم پیشنهاد دین میکنن، دین سکولار نمازش هم سکولاره است. یعنی چه؟ نماز یه وقت نیست میگه آقا شما ناخودآگاه الان اینا دارید، نماز به معنای این که مراد من ز نماز این بود که در خلوت حدیث درد و فراق تو با تو بگذارم، که من از نیستان وجود جمع و جمعی عالم غیب جدا شدم، میخوام از طریق نماز انتقال ساحت بدم. مدرنته میگه اصلا ساحت غیر این ساحت نیست، خیالاته. پس چرا نماز بخونم؟ برای اینکه جمله رو ببینید، تا پوچی جانکاه دنیای مدرن را برای بشر قابل تحمل کند و این نوع نگاه بدین درست مقابل آن چیزیست که انبیا آوردن که بحث میشه. منظور پس این حرفمون که ما باید متوجه باشیم که اولا غرب یه فکر است از یه جای شروع شده، ثانیا ما باید بررسی کنیم که چرا بعضی کشورها خیلی راحت غربی شدن بعضی کشورها نشدن، چرا مثلا کشوری مثل ایران با این همه انرژی کاری که الان دارن تو تونس میکنن سال 1320 سال 1308 1310 به خصوص با عزل نخست وزیر وقت اومد رضا خان و چه کار کرد؟ اومد و با فشار دیگه، همه دونم بلدین دیگه، با فشار خواستن که حجاب رو بردارن. منظور چیه؟ منظور این است که میخواد یه کاری کنه سریع مردم رو برگردونه به زودتر مدل شدن، ولی شما میبینی نشد، در حدی نشد که انقلاب اسلامی به معنای بازگشت به عهد توحیدی تو این کشور شکل گرفت. یعنی چی؟
یعنی ما و ژاپن مبنایی با هم فرق میکنیم. چرا من دارم اینا رو میگم؟ بعضی متاسفانه مسئولای ما نمیدونن این، میگم که خب چه اشکال داره که مثلا ما در ژاپن بشیم از نظر شخصیت مدل و متدین بشیم از نظر شخصیت دینی. اگه من بگم تا صبح قیامت ما باید حرف بزنیم تا این مسئله روشن بشه، این نشدنیه، جاداره تا زم امام زمان تشریف بیارند ظهور کنند و ما همین چیزی اینجا حرف میزنیم که آقا نشدنیه. واقعا جوری هم خیلی سخت سنگینی است. من خودم هم احساس میکنم دوستان یه حالت شوکه گاهی بهشون دست میده که بالاخره سر و ته حرف این طرف چی میشه. اگه سر و ته داشت که میشد همین مدرنیته. یعنی شما مثلا شهود، حالا یه مثال میزنم تعجب نکنید، اگر رفتین یه جلسه ای از اول جلسه تا آخر جلسه همه حرفای آقا را حفظ شدین، دا اومدین بیرون، بدونید حتما این جلسه عزمی در شما ایجاد نکرد، اطلاعاتی به شما دارید. مثلا نیم بعد جلسه امام حسین که آدم میره اصلا نمیفهمه، خب آقا مثلا یه چیزی میگه آدم میخنده، با آقا میخنده، آقا یه چیزی میگه گریه بکنم مردم گریه میکنه، بعد هم یاد بیرون میگه چی گفت این آقا؟ نمیدونم چی گفت. یعنی در حافظه من نمیده بودم حافظمو پر کنم، من اومده بودم با همه آقا بخندم، با این آقا گریه کنم. یعنی نمیدونم، کربلا قصه اتحاد روحانیست با حضرت ابا عبدالله. حالا اگه یک بره تو منبر آقا، میدونم آقا از کجا شروع کرد، کجا ختم کرد، این میخواد خودش بره منبر. این نمیده که با افق کربلا ارتباط پیدا کنه. شما دیدین امام حسین در همین جنگل، دقیقا شما حس میکنه، یعنی تیری که به امام حسین میخوره تو فرهنگ دینی انگار دقیقا به شما خورده. شاید هم شما دلتون میخواد بیشتر به شما بخوره. مگه اصحاب کربلا سخت اصرار نداشتن که امام شهید نشن، خودشون شهید بشن؟ حالا حداقل جلو امام نمیذاشتن امام زخم بردن. این یعنی چی؟ این یعنی یه نوع حضور دیگه. پس ما اتفاقا میخوام بگیم یه نوع حضوری که میتونه شما رو از مدرنیته بگذرونه، بعدم بحث کنیم، حیات حضوریست و اسمش گذاشتیم فرهنگ اهل البیت. یعنی معتقدیم اهل البیت هیچ کتاب و مدرسه ای نخوندن و آینده تاریخ نجات میدن. یعنی هیچ چی دیگه هم غیر شیعه نمیتونه این کارو بکنه، الا اینکه معتقدیم شیعه همون اسلام است. بنابراین پس بقیه جهان اسلام رو هم بدون اینکه اسم شیعه رو ببریم، معتقدیم میتونه که متأثر بشید از فرهنگ به قرائت اهل البیت. خب یه مثال در صفحه 18 این جزوه هست، باز مقدم است، بحث بی وطن شدن رو میخوام یه مثال برش بزنیم. مثال باغچه را یادتون باشه دوباره و بلوک سیمانیا. شما حس میکنید در یه متری باغچه هم که هستید انگار در یه جا هستید که میخواید بمونید، اما توی ساختمان بلوک سیمانی آدم دلش خواهد اگه بشه بره بیرون. یه پدیده در دنیای معاصر به وجود اومده به نام مووینگ. مووینگ، موو که شما تو انگلیسی میخونید یعنی حرکت دیگه، اما اینجا این مووینگ به معنی حرکت نیست، به معنی که لغت میگه، این یه فرهنگه. مووینگ اصطلاحاً یعنی یه فرهنگ. حالا میخوام از این مثالم چند تا نتیجه بگم. ببینید انه پدیده توریستای امروز بر اساس فرهنگ مووینگ توریستن دیگه. دقت کردین مثلا میاد اینجا توریست دارم میگم، اما بعضی آدم ها حرکت میکنن میان در دنیا میگردن، قصدشون چیز دیگه است. اونا عرض خواهم کرد. مثلا خوشش میاد که فعلا بگرده، میاد اینجا، بعد اینجا میره هندوستان، از هندوستان مثلا میره چین، دیوار چین هم میبینه، هی عکس میگیره، بعد هم میره خونش. اون چی کار کردی؟ عکس رو هم میزنه به در دیوار اینا. خب این پدیده مووینگ جایگزینی درست به ضد اون، ولی جایگزینی چی؟ افلم یسیرو فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت المکذبین. هر دوش تو قرآن هست، یعنی هم تو قرآن آیه هست به شدت ضد این حرکت رو زمین این ور اون ور رفتن، هم آیه هست که چرا نمیری.
ببینید مثلا آیه رو نگاه کنید، میگه
اولم یسیر و فلعرض، آیا میرید سیر کنید در زمین؟ فینظرو کیف کان عاقبت المکذبین.
ببینید چیا، ببینید
برید عاقبت اونایی که نبوت و تکذیب کردن، ببینید ببینید چی شد.
یعنی شما ببینید تخت جمشید حماقت شاه رو ببینید که ایها الفسقا فعینه تذهبون، ای فاسقان، فاسق یعنی از نبوت در اومده، از فرهنگ عبودیت در اومده، چرا همچه کردی؟ ایها الفسقا چرا همچه کردی؟
میگه فینظرو کیف کان عاقبت المکذبین. ببینید عاقبت اونایی که نبوت رو پشت کردن چی کردیم؟ دمر الله، وارونشون کردیم.
یعنی شما خیلی عجیبه اسم تخت جمشید با این همه هیبت شد وارونه شد دیگه، الان داره جغ توش لانه گذاشته است دیگه.
پس این نوع سیر نگاه کنید.
حالا تو پاورقی همین صفحه یه 18 آیه های 196 و 197 میگه که ببینیم اهل کفر چه کار میکنن. میگه پیغمبر لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد،
جذب نشی و چیزی نگیری و این حرکت در بلاد را، تقلب یعنی جا به جایی، تقلب در بلاد اصلا قلب یعنی تگرگون کردن، از این شهر بیان این شهر، از این شهر بیان این شهر. لات میفرماد که بپا جهاز نشی، اصلا چیزیش نگیری یا به حساب نگیری یا این حرکت اهل کفر را، متاع قلیل، یه بهره ای میگیرن، میره مثلا باغ ارم رو میبینه دلش حال میاد، اما دلی که چی؟ مأواهم جهنم.
اما این چه به قدس وصل نمیشه که، این به سنتی وصل نمیشه، خیلی آیه تندیه، ما بودیم به این تندی نمیتونه جرأت نمیکردیم و حرف بزنی.
میگه این یه نوع حرکت جهنمی است و بئس المآب و خیلی مسیر بد و جایگاه بدی. حالا مثال برای این زنم ببینید، مدرنیته میاد نیاز شما را که سیر کنید تا عبرت بگیرید، عیناً تعبیر نیست دیگه، روایت از پیامبر از سفری که درش عبرت نباشد حرام است.
حالا حرامش منظور شاید حرام فقهی نباشه دا، منظور حرام اخلاقی مثلا، اونش دیگه باید فقها تعیین کنن.
میگه سفر باید برای عبرت، جمله دقیقه، سفر یا برای عبرت یا برای زیارت. که در تاریخ داریم که بعضیا که میرفتن سفر و بعد خلیفه میفهمید که اینا نرفتن برای زیارت عبرت، شلاقشون میزد. حالا چی بوده قضیه؟ فقط تو تاریخ هست که شلاقشون میزد. حالا مثلا شاید میگن بگم برای تجارت اینا، نه اون جداست، یعنی این اون سفر نیست، اون که تجارته، اونو حذف کنین، هم تو عشقی. حالا شما حساب کنید بشری که حرکتش برای سرگردانی است رو اسمش گذاشتن چی؟ سیروفل است. حالا چرا این مثال من عمدن زدم؟ حالا بیاین تو کشور خودتون ببینید، در کشور اسلامی اگه افق افقه نگاه به همه چیز از زاویه مدرنیته شد، الان مثلا چی میگن؟ مشاور سیاح و جهانگردی کشور ما، شما ببینید الان توصیه ها اینقدر که غلبه داره برای همین که تبلیغ فرهنگ مووینگ باشه، باید میدونم، من حس نکردم، نمیگم متهمشون نمی کنم، اما حس نکردم اصرار دارن یا میتونن تأکید کنن که حرکت ها یا باید برای عبرت باشد یا برای زیارت.
البته مسلمه است، بچه مسلمونن، دلشون میخواد مردم به عنوان زیارت برن مشهد،
اما ما باید مواظب باشیم جایگزینی های مدرنیته یهو میبینید فقط ما رو خوشحال کرد. کجا رفتی؟ رفتیم مثلا شیراز. برای چی رفتی؟ قرآن گفته سیر و فرعه. بعدا اینجا قرآن متهم میشه دیگه، چرا؟ برای که این سیر و فل ارض هیچ نتیجه برای تو نداره، خسته شدی یا بلادم خرج شد یا خودم، این کجا بود اون عبرتی که بنا بود تو بگیری الا این که عبرت بگیری؟ این مثال برای همین. ما تو ادامه متن نیست دیگه که میگه که این حالت سرگردانی بشر امروز براش تفسیر نمیشه. خوب دقت کنید، خسته نشین تا اینا آروم آروم جاش با بشه. ببینید یه وقت بشر میفهمه سرگردان است، اما نمیدونه چرا. اینی که شما میگوین بیاد بهش چکار کن، پیشنهادای تخلیه بده. مثلا این بچه ها بعضی موقع افسردگی میگیرن، مثلا یه جوان بیدار، یه جوان هوشیار که بعد جوانای دیگه هوشیارتره، یه خب حالا من اومدم این درس رو خوندم، بعدم که خود دانشگاه رفتم، بعدم لیسانسمو گرفتم، بعدم کار برام گیر اومد، بعدم زندگی کردم، مثل همه زندگی کردم، بعدش چی؟ یوهو میخوره زمین. یه مرتبه رفلکس عکس العمل چیه؟ یه مرتبه نمیتونه دستش جلو نمیره. این رو به تمیز دست روانشناس، روانشناس با نگاه مدرنیته میگه، اصطلاحا به خودشون میگن تخلیهش کنیم، یعنی میگن یه کاری کنیم اینجوری فکر نکنه. خب برای اینکه اینجوری فکر نکنه جایگزینی میکنن، مثلا تشویقش کنن تمبر جمع کن، تمبر تمبر جمع کن. خب خدای من یه چیز دیگه مه، یه چیز دیگه. حالا اگه هنوز هوشیار باشه خدا هم کمکش کنه، خب نه راهشو پیدا میکنه. اما دو حالت داره، یا واقعا میپذیره تم جمع میکنه واسن دیگه خلاص، خلاص شد دیگه. این انگیزه ای که میتونست کل افقشو ببره جایی بالاتر خلاص شد، یا هم دیگه نشد. بعد میان میگن آقا چند تا روان شناس هم بردیمش درمان نشد، مثلا آقا شما کبریت جمع کن، انواع کبریت ها رو جمع کن. بعد هم چی که خب این سرگردانی کشیدن است. بعد شما میبینین که رای دیگه نیست، نه رای دیگه هست. اراده این که این نسل نجات بدیم نیست. واقعا این بچه رو این بچه یه پتانسیل بالایی داشت. شما عین اینه تو علمای بزرگ ببینید، علمای بزرگ دقیقا همین گرفتاری براشون پیش میاد اول. یعنی چون بالاتر از انسانهای عادیان به قول معروف، غلامان جاده های رفته را میروند و سلحشوران قله ها را طی میکنند. اینا میخوان قله طی کنن، ما بهشون میگم از این جاده هم بیا پایین تر. این میگه بابا این جاده من کممه، خلعه توانش میکنی. اون چیزی که میخوایم اینجا این سرگردانی رو باید بتونی براش تفسیر کنی و بهش یه قدم جلوتر بری. مولوی اینا از این جهت خوب کار کردن که ما معتقدیم عرفان در متن دین اسلام ذاتی اسلام است و اسلام منهای عرفان، یعنی اسلام منهای اهل بیت. شما به کی میگین عارف؟ به کسی که با دلش کار میکنه. مواظب است الفاظ متوقفش نکنید. عارف که الفاظ رعایت میکنه، در الفاظ متوقف نمیشه. حالا قهرمان این کار کیه؟ کیه که تمام دلش، ولی که آن سلطان قلب ها منتظر. مولوی سلطان قلب ها، امام منتظر رو میگه دیگه، یعنی اون که قلب همه عالم است و همه قلب ها از اون ریشه میگه، هر قلبی قلب است وقتی که به رئیس قلب ها بس باشه. حالا شما تو یه فرهنگی که فقط قلب در صحنه، حتی اون چیزی که شما رکوع و سجود میدونین اون در قلب خودش کشف کرده و بعد در عمل پیاده میکنه و به شما هم دستور میده. یعنی اسلام با تمام زوایایش کشف قلب محمدی صلوات الله علیه و آله است. وقت اونا حرفش این است که ما یه مقامی داریم، مقام جمع و جمع بهش میگن، حضرت رب مقام جمع و جمعه. ما وطن اون اونجاست، وطن اونجاست. بی وطنی بشر امروز با مووی که حل نشد، دیدیدم که حل نشد. یعنی انصافا اونا که بعد مثلا کلی رفتن مسافرت، یعنی بعد که اومدن فقط چی؟ فقط یه خاطره ذهنی به اضافه خستگی و هیچ. درسته که بعضیا عکسش است دیگه، گر نبودن به جهان گوش نشینانی چند، نه در افلاک سخن بود و نه در کون و مکان. بعضیا اصلا تو عالم زندگی میکنن، همه جای عالم را مغز وجود یافتن. چیز عجیبی است، چیز عجیبی. ما در صفحه 19 این شعرهای مثنوی خیلی بحث داره، در جای دیگه مفصل به لطف الهی بحث شده. مولوی اینا جایگزینی هایی دارن و حتما باید این که مه اینا رو میگم. شما میدونید که فرهنگ اهل بیت، از خود مولوی اگه بپرسی تو چطوری دنبال این فرهنگ رفتی، خودش میگه هیدر دست منو گرفت. در اون حالت شهودیش میگه همه مست و ملک مست و میگه در اونجا یک بسدا سفینه ای دستم رو گرفتم دست حیدر بود. تعبیر تو هم توی در خود مثنوی هم که داره دیگه، ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای بن ما از آن چه دیده ای، تو ترازوی احد خوب بوده ای. یعنی میگه من هرچی دارم از امیرالمومنین، تو ترازوی احد خوب. احد خوب میدونی یعنی چه؟ ترازو یعنی ترازوی که اندازه رو تعیین میکنه. میگه خب تو یه ترازوی خوبیت احده. میگه نه کمه، بل زبانه هر ترازو بوده. ترازا قدیم زبانه داشت دیگه، از یه تو همین زبانه هر جا تو بری حق اونجاست. این روایت هم هست. چرا؟ بنابراین مولوی میگه آقا من این قربت خودم رو از طریق یه همچه عالم جبران کردم. یکی از مشکلاتی که شما دارید، مشهر مدرن امروز که دارید، منظورم شما همه مون داریم، اینه که ما حالا مگه بخوایم جبران کنیم یا تسلیم میشیم نه نمیشه، یا بد جبران میکنیم. یه نه بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکنه. جدایی ها کجاست؟ نیستان. نیستان کجاست؟ بهش میگن مقام جمع و جمع. همه چیز اونجا یه چیز است. خدا سمیع است یا علیم، بصیر است یا مثلا حی، همه چی اونجا یه چیز است. نمیگن نیستان. هفت پر از هفت شهر جان کنی، قصد قاف حضرت جانان کنی. این چیزی است که ما باید دنبال کنیم تا این سرگردانی از بین بره. من در صفحه 19 اون پاراگراف آخر یه تذکر مهمی هست، با هم بخونیم تا شرا بحث جمع بشه. حال اگر کسی عالم قدس را نمیشناسید، خوب دقت کنید، خوب دقت کنید، بعدم متن خودتون بخونید. و انسانی را که باید در عالم قدس سیر کند قبول ندارد. اگر هم مباحث غرب شناسی را دنبال می کند، می خواهد از این طریق یک تفریحی کنار بقیه تفریح بکنه، کاری که هم نمیشه. یعنی هم مواظب باشین، هر غرب شناسی غرب شناسی نیست، هر نقد غرب. شما وقتی می تونید نقد غرب با روی کرده صحیح بکنید که بگوید کجا می خواهید برید. دو تا چیزا باید شناخت، حد اقل یا سه تا چیزا. یکی عالم قدس، یکی انسان رو به معنای واقعیش، یکی این عالم رو به معنای واقعیش. یکی از اساسی ترین بحثای ما تو این کتاب همین بحث نگاه صحیح به طبیعت است. اگه این حل نشه، مدرنیته اصلا آفاتش مشخص نمیشه. این تذکر هست که مطالعه میفرماد. من در صفحه 20 این تیکر رو میخونم. عموم ما پذیرفته این که گویا زندگی همین است که دائم خود را و محیط زندگی خود را تخریب کنیم و در همین تخریب عالم آدم زندگی خود را خلاصه کنیم. هی تغییر. در فرهنگ توحیدی که انبیا متذکر آن بودند، یک نوع نگاه به انسان و عالم و نظام ملکوتی بود که در اثر آن نگاه و تعهدی که به امراه خود می آورد، انسان نگهبان خود و نگهبان محیط زیست اطراف خود است. میبینید خودش، شما وقتی خودتون تونستید به عالم قدس وصل کنید، اگه یه ذره پرخوری کنید میبینید بدبخت شدید. یعنی نیدن تلویزیون پرخوری ها نمایش میده، حرام هم هستی عرض کردم اونجا. حالا شما حساب کنید به جایی میرسید که ارتباط نورانید با یه بحر لقمه گشت لقمانی جرو، وقت لقمان است، ای لقمه برو، از برای لقمه این خارخار. مولوی میگه عجب من یه لقمه اضافه خوردم، چرا اصلا برام سیاه شده؟ از کف لقمان برون آری خار. خب این نگاه، حالا این نگاه میتونه که از اون ور، مثلا شما حالا هر چی میخوای بگو. حالا من دیگه وقتش نیست، میخواستم برای این مثالای بزنم، حالا ان شاء الله در جا. شما اصلا نمیتونی اسراف کنی، همین که میای اسراف کنی عالم سیاه میشه، ارتباطت با عالم قطع میشه. در نقد مدرنیته حواستون باشه، باید که مشخص باشه انسان کجاست و این انسان میخواد تا کجا بره. خب در صفحه 22 بحث نمی کنیم دیگه، اما ببینید شما، ما این فصل اجازه بدین که ما هر جلسه حداقل
حتی نمیشه این قول داد. ما دلمون میخواد هر جلسه یه فصل بحث کنیم، کتاب 11 فصله، احتمالا نشه، اما این فصلش که میشه دا ما زودتر بریم جلو. شما بناست که بعد متن بخونید، یعنی حالا انشاءالله هفته دیگه هم که خودی کتاب یا زیر چاپ اومده آماده شده در اختیار عزیزان قرار میگیره، شما متن رو نگاه کنید. یکی اجزایی که خیلی مهمه در این صفحه 22 اینه، گم شده ما و بقیه ملل ها یکی نیست. ژاپن گم شدهش توصیه اروپاست، اینه که به سر و دست میشکنه از اروپا هم اروپایی تر شد. شما باید این ورزار گم شده ما کجاست؟ اگه گم شده شما غرب نیست، دوتا نتیجه یاد بگیرید، خوبم یاد بگیرید، هر چه به غرب نزدیک بشید بیشتر حس میکنید عقبید. اینا شما گاهی موقع تاریخ معاصرم رو چطوری نگاه کنم؟ شما چرا مثلا این بیچاره این شاه اینقدر زحمت کشید میخواست ما رو تا دروازه های تمدن بزرگ ببره، بعدش گفتن تویی به هیچ دردی نمیخوره بیا برو؟ چرا؟ یعنی اینه که اصلا گم شده ای که ملت مثلا ایران یا ملت شیعه یا ملت مسلمان پیشنهاد بهشون باید بشه، گم شده شون کجاست؟ گم شده ملت ها با هم فرق میکنه. اینا میخوام بعد توصیه بدن، گفتن دو تا چیز، مثلا معلومه از هر چه جلو بری نتیجه نمیگیری، در سال یه تجدید نظر باید بشه گم شده مو پیدا شه، اینا باید بحث بشه، همه اینا به عنوان مقدمه باشه. ما فرض میگیریم که فصل اولا در این حد بابش رو باز کردیم، هنوزم کاملا خودم متوجهم در مقدمه بودیم، از فصل دوم نه دیگه، موضوع شروع میشه. یعنی ما مثلا در فصل دوم موضوع های بحث رو ما داریم، همونطور که اون جلسه عرض کردم میدونم سوال خیلی براتون پیش میاد، ولی چون هنوز ما حرفامونو با هم نزدیم اجازه بدیم که شما سوالاتونو نکنید، چون احتمالاً خیلی سوالا جواب داده میشه. کتاب که اومد یک سوم کتاب آخرش فقط سوالاست که مطرح شده است و ما جواب دادیم، اونم شما مطالعه میفرمایید، بعد سوالای جدیدتری رو که طرح میکنید به بحث بسیار کمک میکنه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.